اقتصاد و خبر اقتصادی این ساعت. رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی از ظرفیت صادرات 4 میلیارد دلاری محصولات دانش بنیان خبر داد. افشین کلاهی با بیان اینکه با تعریف فعلی صادرات خدمات و کالای دانش بنیان در کوتاه مدت میتوان به 2 میلیارد دلار صادرات در این حوزه دست پیدا کرد گفت در صورت تسهیل شرایط ظرفیت 4 میلیارد دلاری صادرات در این بخش وجود دارد. رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی هدف اتاق بازرگانی را توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان اعلام کرد و افزود با همکاری شرکت‌های با سابقه و برقراری ارتباط آنها با شرکت‌های خارجی فعال در این زمینه می‌توان اقدام به افزایش صادرات خدمات در این بخش کرد. آقای کلاهی با بیان اینکه هم‌اکنون امکان عرضه محصولات دانش بنیان در جهان با نام ایران بسیار محدود است اعلام کرد بر اساس آمارها ارزش تجارت کالا و خدمات دانش بنیان سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار بود. بر همه شما شنونده های خوب، شما هموطنان عزیز در جای جای ایران بزرگ، پهناور، سربلند و پر افتخارمون، درود بر شما. انشالله که هر جا هستید کسب و کارتون رو به راه باشه. خب چالش رو میخواییم بشنویم با هم دیگه به مدت 43 دقیقه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. امیدواریم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. موضوعی که امروز میخوایم در برنامه چالش بپردازیم گام دوم و تقویت اقتصاد دانش بنیان هست. شما هم اگر نقطه نظری داشتید، سوالی داشتید، پیشنهادی داشتید، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30036 37 و یا 162 که شماره روابط عمومی سازمان است. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم گام دوم و تقویت اقتصاد دانش بنیان هست. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای نیما شمساپور هستیم از کارشناسان حوزه اقتصادی و فعال در حوزه شرکت دانش بنیان که حالا از بردن اسم این شرکت خودداری میکنیم، ولی خب یکی از فعالان در حوزه برنامه نویسی و هوش مصنوعی هستن. آقای شمساپور سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم یه بحث خیلی خوب داشته باشیم و بتونیم مفید باشیم.
انشالله که همینطور باشه. ما البته خدمت شنوندگانم عرض بکنم که در طی برنامه هم مهمانانی رو خط تلفنی خواهیم داشت که به موقع خدمت شنوندگان و همینطور جناب عالی معرفی خواهم کرد. خب آیه شمساپور، رتبه کشورمون تو اقتصاد دانش بنیان در حال حاضر تو منطقه چنده؟ ما چه وضعیتی داریم؟
والا من حالا در مورد رتبه واقعا نمیدونم که رتبه کشورمون چنده، ولی الان با توجه به اتفاقهایی که توی سالهای اخیر افتاده، جایگاه ایران در حال رشد است، ولی خب رقبای منطقه ما به خصوص ترکیه توی منطقه داره خیلی خوب توی این حوزه کار میکنه و من حس میکنم که توی سالهای آینده با این روند اگه ما بتونیم پیش بریم، آینده روشن‌تری رو خواهیم داشت.
خب آیه شمساپور، مقام معظم رهبری در بخش از بیانیه گام دوم انقلاب مجموعه جوان دانا مؤمن مسلط بر دانسته‌های اقتصادی رو به اقدام جهادی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل فرا خوندن، اما سؤالی که مطرحه اینه که در این در واقع منشور اقتصاد در گام دوم جایگاه و نقش و اهمیت اقتصاد دانش بنیان چی هستش؟
ببینید، واقعیتش اینه که شرایط اقتصادی و سیاسی توی دنیا در حال تغییر هستش. یعنی اینکه اتفاقهایی که ما توی سالهای گذشته داشتیم و کشور از اون تاریخ داشت امور خودش رو اداره میکرد، مثل اقتصاد نفتی، دیگه به پایان رسیده و ما نمیتونیم با همون روشی که کشور رو توی شاید 70 سال گذشته اداره کردیم توی سالهای آینده اداره کنیم. چرا؟ چون همه پیشبینی‌ها اینو نشون میده که با توجه به اتفاقاتی که توی تکنولوژی داره میفته، مهمترین اتفاق تکنولوژیک توی سالهای آینده این خواهد بود که نفت به عنوان یک محصول استراتژیک از چرخه خارج خواهد شد. وقتی این اتفاق میفته، یعنی اینکه توی سالهای آینده ما درآمد نفتی که توی گذشته داشتیم و نخواهیم داشت. پس این لازمش اینه که یه تغییر پارادایمی اتفاق بیفته توی اقتصاد ما. یکی از این تغییراتی که حتما باید اتفاق بیفته، رفتن به سمت دانش هستش و دانش توی سالهای آینده حتما باید نقش مهمتری رو در واقع داشته باشه.
کسب ثروت از راه دانش یه چیز جدیدی نیست. بله. سالهای سال حالا کشور پیشرفته خیلی روش کار کردن، تولید کردن و درآمدزایی کردن از این بابت، ولی به نظر میسه که ما در تقریبا در ابتدای راه هستیم، درسته؟
دقیقا. ببینید، با توجه به انقلاب چهارم صنعتی، شاید همه دنیا در ابتدای راه هست، ولی ما خیلی در قدم‌های اول هستیم. الان شرکت‌های دانش بنیانی توی دنیا شکل گرفتن که شاید ارزششون به اندازه جی دی پی یا درآمد ناخالص چندین کشور.
عجب.
و این در واقع اقتصاد دنیا توی سالهای آینده حتما به این سمت بیشتر حرکت میکنه. یعنی یه زمانی بود، حالا من به عنوان یه مثال عرض کنم خدمتون، یه زمانی بود کسی که سرمایه نداشت اصلا نمیتونست که نقش مهمی در واقع ایفا کنه. الان اون زمان گذشته، یعنی افرادی ما داریم توی کشور خودمون که فقط با دانش خودشون تونستن که جذب سرمایه کنن و کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدن. من فکر میکنم این روند توی سالهای آینده حتما تشدید خواهد شد.
خب این شرکت‌های دانش بودن که و این اتکای بر دانش که شما خیلی روش تاکید دارین، چه ظرفیت‌های جدیدی رو میتونه برای ما تو کشور ایجاد بکنه؟
از دو جهت میتونه ظرفیت مردم رو آزاد کنه، یعنی اینکه آزادی بیشتری برای مردم ایجاد کنه.
یعنی چی؟
ببین، از یک جهت شما فرض کنین که من تو اون حوزه‌ای که خودم فعالیت میکنم میتونم بیشتر صحبت کنم. شما فرض کنین که یک شخص توی مثلا یه فاصله دوری از یک مرکز استان الان میتونه به صورت غیر حضوری مثلا افتتاح حساب کنه، میتونه کاراشو به صورت غیر حضوری انجام بده، میتونه محصولش رو توی پلتفرمایی که همین الان هستن بدون واسطه به مردم بفروشه، حتی صادر کنه. این یعنی اینکه ظرفیت جدیدی برای مردم آزاد میشه. یه نفر توی خراسان میتونه زعفرونش رو به اسپانیا صادر کنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه این ظرفیت مردم داره آزاد میشه.
این برنامه‌هایی که ما به این شکل که شما توضیح دادید می‌نویسیم، یه مقداری شاید بتونیم بگیم کپی برداری هست از آنچه که در سالهای گذشته مثلا سایر کشورها داشتن.
درست.
این رو میشه به عنوان یه ایده نو و متکی بر اقتصاد دانش بنیان مطرحش کرد؟
بله، من حالا در بعد دوم میخوام اینو بگم که این ظرفیت افرادی که در واقع مهارت و دانش دارن رو هم میتونه آزاد کنه. یعنی چی؟ یعنی یه تعدادی برنامه نویسی داخل کشور بودن یا تحصیل کرده رشته‌های مختلف که اینا ظرفیتی داشتن و معمولا از ایران میرفتن، همین الان توی شرکت‌های دانش بنیان یا مدیرن یا مشغول به کار هستن.
بله.
پس این یه ظرفیت جدیدیه. در مورد اینکه این کپی یا ایده جدیدی نیست و اینا، شاید 50% درسته، ولی خب ایده های خوبم از کپی شروع کردن. یعنی اینکه شما اقتصاد کشور چین رو اگه بررسی کنی، اول شاید سالها اینا کپی کردن، اونقدر کپی های خوب کردن که بتونن در واقع خلاقیت داشته باشن و ایده های خودشونو بدن. با توجه به ارتباطی که دارن با شرکت‌های دانش بنیان، حتی اونایی که کپی هستن خیلی فاصله اندکی دارن با دنیا و خیلی ایده های جدیدی و من میبینم اطرافم که اصلا هم کپی نیستن، ثبت اختراع شدن، پتنت شدن و اگر اقتصاد کشور اجازه بده در واقع در سالهای آینده باعث رشد و شکوفایی اقتصاد خواهند شد.
آقای شمساپور، قوانین چقدر حمایت میکنه از اقتصاد دانش بنیان، از فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و چقدر کمک کرده در این سالها برای اینکه به اون هدفی که مد نظرتون بود برسید؟
هر جایی که نوآوری داره اتفاق میفته، اون روال‌های سنتی باش مقابله میکنن. یکی از اون روال‌های سنتی که وجود داره همین قوانینه. یعنی اینکه قوانین معمولاً در مقابل نوآوری قرار میگیرن. چرا؟ شما فرض کنید یه تکنولوژی نسل دومی اومده و میخواد تکنولوژی نسل اول که همه قوانین بر اساس اون تکنولوژی نسل اول تنظیم شده رو از بین ببره. پس اون تکنولوژی نسل اول و قوانینی که از اون دارن حمایت میکنن مقابله خواهند کرد. من یه مثال میزنم. شما فرض کنین که یک سیستم جدیدی اومده و میخواد بانکداری سنتی رو از بین ببره. قوانین همه از بانکداری سنتی حمایت میکنن، همه جای دنیا اینطوریه. پس قوانین همه جای دنیا اینطوریه که در مقابل نوآوری قرار میگیرن. برای اینکه این مشکل حل بشه، توی همه جای دنیا دولت و حاکمیت تصمیم میگیره که از نوآوری حمایت کنه. معمولا اینطوریه که به صورت محدود با پذیرش ریسک به شرکت‌های دانش بنیان اجازه میده که فعالیتشون رو انجام بدن، ولی نظارت هم بکنه دولت. پس ما تو این حوزه به صورت کلی قوانین حمایتمون نمی کنن. اصلا انتظارم نداریم قوانین حمایت کنن.
خب به این نکته ای که رسیدین، آقای اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، رو خط تلفنیمون هستن. شاید بتونن کمک بکنن به این بحث و نقطه نظر سوالی اگر دارید حتما باشون در میون بگذارید یا گلایه احتمالا. آقای قادری فر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب ولی سرکار خانم حسنی دخ، مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای قادری فر. ما این مقدار خلای آماری داریم توی بحثمون، اگر شما میتونید بهمون کمک بکنید که اینها رو یه مقداری مشخص بکنیم و تا وضعیت و جایگاهمون معلوم بشه و بعد بریم سر همین نکته‌ای که آقای شمساپور مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که اینجا در استودیو همراهمون هستن و از کارشناسان اقتصادی مطرح کردن، ادامه میدیم بحث رو با شما. شما حضور ذهن دارین که رتبه کشورمون تو اقتصاد دانش‌بنیان تو منطقه در حال حاضر چقدر هست، چه جایگاهی داریم؟
ببینید، رتبه علمی و فناوری دو تا چیز مجزا خانم استیدوخ.
بله.
ما بر اساس آخرین آمالی که مال سال 2018 یعنی حدود 3 سال پیش داریم، اینه که از لحاظ روند تولید علم ما همچنان همون میانگین 15 و 16 رو به طور متوسط داریم روند تولید علم.
بله.
توی شاخص توسعه اقتصاد دانش بنیان که بهش میگن نالج اکانومی ایندکس، متاسفانه فاصله و شکاف توی دنیا، البته منطقه نه، خیلی بالاست، حدودا رتبه 93 و 94 رو داریم. به صورت تجمیعی یه آماری رو سازمان ملل هر سال به گزارش میگه و منتشر کرده، این عددی که دارم میگم مال سال 2019 هست، در شاخص جی آی آی یعنی گلوبال اینویشن ایندکس رتبه‌مون 64ه، یعنی البته 120 بوده اومده روی 64، یه بهبود نسبی رو داشتیم. اینا رتبه‌های بین المللی ماست. توی منطقه از لحاظ کمی، از لحاظ زیرساخت‌های توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، یعنی تعداد پارک‌های علم و فناوری که فعال هستن، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیانی که نزدیک به 6500 شرکت رسیدن و یه تعداد استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوپایی که بالغ بر 7000 شرکت و کسب و کار نوپا هستن، رتبه اول رو داریم از لحاظ کمی. ولی باز از لحاظ توسعه اقتصاد دانشی به این معنی که در منظومه اقتصادی نقش آفرین باشن و بازگشت ارزش افزوده و سرمایه حاصل از اقتصاد نوآوری محور بیاد در جی دی پی ملی اثرگذار باشه، رتبه دوم و سومه، یعنی بعد از ترکیه هستیم، عربستان رقیب ماست و اوضاعمون تو منطقه نسبتاً خوبه، ولی توی دنیا این آماری که خدمتتون هست.
بعد این محصولات و خدمات دانش بنیان که تولید میشه، میزان صادراتش چه وضعیتی داره؟ آیا قابل توجه هست نیست؟
نه متاسفانه، ما الان فروش شرکت های دانش بنیان، البته باز این برآورد قطعی شده نیست، یه برآورد ضمنیه، تا پایان سال 99
بله.
یه چیزی حدود 200,000 میلیارد تومان فروش شرکت های دانش بنیانه و از این عدد یه چیزی شاید حدود مثلا کمتر از 1 میلیارد دلار صادرات محصولات فناورانه، اهم از خدمات فنی یا صادرات محصولات دانش بنیانه، که در بخش صادرات و فروش در بازارهای بین المللی خب بخشش متأثر از تحریم و بحث و مراودات مالیه که خب دچار مشکل هستیم، و بخشش اینه که ما متأسفانه توی بازارسازی برای محصولاتمون در عرصه بین الملل، حالا حداقل ما نقدی به خودمون میگیم، خوب عمل نکردیم.
بازاریابی مسئولیتش به عهده معاونت علمی فناوریه؟
خیلی معاونت علمی به تسهیلگر جریان نوآوریه. ما خودمون فکر میکنیم از یه طرف باید سمت تقاضا رو تحریک بکنیم خانم استیدوخ، دو تسهیلگری بکنیم برای توسعه محصولات دانش بنیان، و سه با رفع موانع بازارهای اونها رو گسترش بدیم، که تو این بخش بازار دوست عزیزمون هم نمیدونم از این پلتفرم ما استفاده کردن یا نه، ما یه مجموعی رو راه اندازی کردیم توی 34 کشور هدف، مثلا تو کشور کنیا به عنوان دروازه ورود به افریقا، توی کشور سوریه تو همین 26 اسفند ماه سال گذشته آیهیت ایران تو سوریه افتتاح شد، که اینا بشن پایگاه های تبادل فناوری و به نوعی بازارسازی و صادرات محصولات دانش بنیان. این یه شروعیه که من فکر کنم اگر این پلتفرم انشالله خوب ادامه پیدا بکنه و خدای نگهدار متأثر از فضای سیاسی و بعد انتخابات اینا قرار نگیره، فارغ از حالا اینکه چه کسی دولت آینده رو انشالله سکانداری خواهد کرد، ما باید بحث توسعه و ضریب نفوذ بازارهای بین‌المللی رو حداقل توی بازارهای آسیای میانه، قفقاز و منطقه منا که یه بازار حدودا 900 میلیون نفریه پیش از گذشته انشالله افزایش بدیم. معاونت علمی خودش رو تحصیلگر این جریان میدونه.
بله. خب چه کرده اگه خاطرتون باشه؟ البته آقای شمس‌پور نکته‌ای ندارید.
هم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان برنامه. می‌خواستم یک سوالی داشته باشم خدمت ایشون. ببینید، با توجه به این سیکلایی که توی اقتصاد ما هست و همیشه بعد یه مدتی که وضعیت سیاسی بهتر میشه نرخ دلار سرکوب میشه، اصلا شما به نظرتون آینده‌ای وجود داره برای صادرات محصولات دانش بنیان؟
دیگه بالاخره اگر علمای شما شمسی‌پور عزیز بحث کنیم، این یه از رحمت خدا نباید ناامید بشیم، هرچند که این فرصت تحریم، مخصوصا این فشار دو سه ساله، یه بهار علمی و فناوری رو برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی مهیا کرده. منتهاش از بودی خودت الحمدلله خود شما فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان هستی و صاحب نظری. ما اگر بتونیم این روند رو ادامه بدیم که سهم مناسب و ماندگار خودمون رو تو بازارهای بین‌المللی و داخلی دست و پا بکنیم، طبیعتاً نباید این بازاری که بالاخره به تعبیر رهبر معظم انقلاب ناموس ملی ما دوباره داده بشه به محصولات و مصرفات خارجی. هرچند که ما در قانونش این نیاز به بحث‌های قانونی هم داره، تو قانون جهش تولید دانش بنیان که همین الان در مجلس در حال بررسی، امیدواریم تا یکی دو هفته آینده کلیاتش البته یه ماه قبل
چی آقای قادری چی فرمودین چی در حال بررسی
قانون جهش تولید دانش بنیان
بله
در صحن مجلس کلیاتش ماه گذشته به تصویب رسیده. یه ایرادات جزئی دو سه تا از کمیسیون‌های محترم گرفتن که در حال رفع است و من فکر می‌کنم تا یه ماه آینده این قانون به تصویب نهایی برسونه. جناب راشدی به موضوع
حالا مشکلات دغدغه ها رو رفع می‌کنه، چون آقای شمس‌الدین به صراحت گفتن قوانین در حال حاضر حمایت نمی‌کنه.
کاملا درسته. ما اگر فردا روزی دوباره تحریم برداشته بشه، داستان خودروسازی سنتی ما تکرار نشه که اگر تحریم نباشیم میریم سمت پژو و رنو فرانسه، اگر تحریم باشیم میرویم سمت چین. توی دانش بنیان هم آقای شمس‌الدین درست میگن، ما باید قوانین بازدارنده تعرفه های بالا برای محصولات وارداتی که مشابه خارجی دارن رو در داخل مشابه دارن وضع بکنیم. اینا در قانون جهش تولید دانش بنیان خانم استاد به خوبی دیده شده و این یک الزام قانونی میشه که ما بازاری که در شرایط سخت تحریم با خون دل خوردن شرکت های دانش بنیان ایرانی از اون خارجی پس گرفتیم، مجدد تقدیم اونا نکنیم و بتونن شرکت های دانش بنیان ایرانی نقش آفرینی شایسته خودشون رو ادامه بدن و در این منظومه اقتصادی کشور همچنان باقی بمونن و کسب و کارشون رو پیوند بزنن به کسب و کارهای بزرگ و بنگاه‌های صنعتی کشور.
حالا من به این دلیل این سوال پرسیدم که یعنی هدفم از این سوال این بود که فقط معاونت علمی به عنوان یکی از نهادهایی که خیلی زحمت کشیده تو این چند سال نمیتونه این کار رو انجام بده. نیاز هست که بانک مرکزی سیاست‌گذاری سیستمی داشته باشیم. یه دونه نهاد به تنهایی نمیتونه.
ما هم با هم یه تنه داریم میجنگیم.
این خب این هماهنگی با سایر دستگاه ها صورت گرفته.
حالا چون شما رسانه هستید و رسانه ملی الحمدلله تو این حوزه اقتصاد دانش بنیان نقش شایسته خودشو در این بخشی که میخوام عرض بکنم به خوبی داره ایفا میکنه.
بله.
یه بخش مهمش بحث فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیانه.
بله.
اینی که اقتصاد سنتی ما، همین مسئله بانکی که آقای شمس‌الدین اشاره کردن، مثلا اون بانک سنس بگیره که آقا سرمایه گذاری صرفا در مسکن و نمیدونم راه و نمیدونم ابنیه و زیرساختهای فیزیکی نیست، بلکه اون دانش زمینی و دانش نهفته و دانش فناوری های پیشرفته که به سادگی هم قابل ارزش گذاری از لحاظ مادی نیستن، اونهاست که ارزشمندن. این باید تبدیل به یک مطالبه ملی و فرهنگ بشه. ما ارتباطمون خوشبختانه کم کم و روز به روز داره بهتر میشه، مثلا با وزارت محترم سمت برای بحث نظام تعرفه گذاری و تولید بار اول محصولات صنعتی که توسط شرکت‌های دانش بنیان اتفاق می‌افته، یا نمونه بسیار خوب و مثال بارزش تو بحث حوزه سلامت و فناوری‌های سلامت و دارو و تجهیزات حوزه بیوتکنولوژی که تقریبا الان ما داریم 96% دارو و محصولات پزشکی خودمون رو داخل تولید می‌کنیم به واسطه همین شرکت‌های دانش بنیان. خب اینا مدل‌های موفق تجربه شده است. تو همین شرایط سخت کرونا خانم اسیدو هاشم رو شما می‌دونید، شنوندگان عزیز شهادت می‌دن، ما در سخت‌ترین شرایط تحریمی حتی برای واردات دارو و محصولات پیشرفته‌ای مثل ونتیلاتور که جزء لاینفک بیماران عزیز بستری در بخش‌های ICU صرفا تونستیم از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی استفاده کنیم. ما حتی یک دستگاه ونتیلاتور توی دو سال گذشته وارد کشور نکردیم. باید این بازار رو، بازم تاکید میکنم، به عنوان ناموس ملی حفظ بکنیم تا این باعث رونق کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان، پایداری اشتغال اونها و البته یه موضوع مهمتری که وجود داره آقای شمس‌الدین هم قطعا تایید میکنن، اینی که باید ضریب ارتقای نوآوری و تحقیق و توسعه رو تو شرکت‌های دانش بنیان به نحوی بالا ببریم و حمایت بکنیم که دیگه محصول خارجی نیاد رقابت بکنه، چه از لحاظ قیمت و چه از
چه جوری باید این کارو انجام بدیم. این ضریب ارتقای نوآوری
قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که تو فهم شما فکر کنم وسط بوده، یه قانون مترقیه ما در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که حالا یه دهه از تصویب اون گذشته، الان داریم بیش از 130 خدمت رو به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه میدیم. بخشی از این خدمات و ارائه خدمات، حالا یه بخشش میشه معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، مسیر صدی که بخوان اگر محصولات اولیه رو وارد کنن، اما شاه بیت قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزارهایی که توش دیده شده این هست که ما بتوانیم ذریب نفوذ نوآوری رو از طریق ارتقای سطح تکنولوژی و فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان خودمون بالا ببریم. دورهای آموزشی براشون بگذاریم. مثلا اخذ استاندارد CE که یکی از مؤلفه‌های الزامی به ورود به بازارهای جهانیه، یکی از خدماتی که ما در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان میدیم، اونجا حمایت می‌کنیم. در بحث مالکیت معنوی و ثبت پتنت، ما الان بحث US پتنت و یورو پتنت رو مثلا تا 90% داریم حمایت میکنیم.
آقای قادری‌فر، من اصلاً نمی‌کنم صحبت اینجا قطع میکنم، چون حرکات غیر کلامی آقای شمس‌پور رو که میبینم وقتی زنین شما صحبت میکنی به نظر میرسه که زاویه دارم با اون چیزی که شما میفرمایید. بفهمید آقای شمس‌پور، هر چه دل تنگتان میخواهد بگویید. آقای قادری‌فر اینجا سوال جواب بده.
ببینیم ایکاشم کنار آقای شمس‌پور میشستیم با هم ما خرید.
حالا آخه به خاطر کرونا ما یه مهمان بیشتر دعوت نمی‌کنیم. خوشحال می‌شدیم که این توفیق داشته باشیم.
در حضور آقای شمس‌پور با هم دیگه صحبت.
انشالله.
ببین من فقط یه نکته‌ای دارم. 130 تا خدمتی که فرمودن درسته، یعنی ما لیستشو داریم و سامانه هایی که معاونت علمی داره مثل بی سرویسز و اینا سعی کردیم که استفاده کنیم، ولی مهمترین مشکل نوآوری که ما نیاز داریم که کمک بشیم تو این حوزه، مهمترین مشکل نوآوری اینه که قوانین جلوی ما رو میگیرن و به نظر من قوانین ساخته شدن واسه در واقع محافظت از اون تکنولوژی های قدیمی تر، اون سنت ها. ما واقعا اینجا به مشکل خوردیم. من حالا شاید خودم سعی کردم که با همه کسایی که درگیر بودن و اینها جلسه داشته باشم، از کمکشون استفاده کنم، ولی واقعا به صورت بنیادی نوآوری یکی از مشکلات اساسیش قوانینه، قوانین و مقرراتی که وجود داره. ما نیاز داریم که واسه این هم آقای دکتر یه روشی داشته باشین که کمک کنیم به شرکت‌های دانش‌بنیان. حالا شاید ما که از ما که گذشت، ولی شرکت
کجا گذشت؟ یعنی چه گذشت؟
از این جهت میگن که
چرا گذشته باشه؟
شما همکار ما در جبهه اختفای دانش‌بنیانید.
حالا نکته‌ای که گفتن رو قبول دارید آقای قادری‌فر؟
بله کاملا. میخوام یه نکته در تایید فرمایش ایشون بزنم. ببین مثلا روند استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مثلا شهرک‌های صنعتی ما مثل شرکت‌های ساده نگیم، شرکت‌های سنتیه. خب آشم زمان مثلا اخیراً توی دو هفته گذاشته این که میگم خیلی داغ ما هنوز رسانیش هم نکردیم. ما نشستیم با دوستان شرکت شهرک‌های صنعتی گفتیم آقا شما کسی که میخواد یه کار ساده مثلا تراشکاری انجام بده و کسی که میخواد طراحی دستگاه‌های تراشکاری رو انجام بده و دانش‌بنیان فرق داره. شما بیا اگر میخواید زمین سوله یا تعرفه یا تسهیلاتی بدهی، یک ذریبی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر بگیر. یا مثلا قانونی که اخیراً خوشبختانه اینی که میگم تبدیل به قانون شده، مصوبه شورای امنیت ملی سال گذشته داشته که ما تا سقف 50 میلیارد تومان برای سایر حوزه‌ها و تا سقف 100 میلیارد تومان برای حوزه‌های دانش‌بنیان با تایید معاونت علمی ترک تشریفات مناقصه به دستگاه‌ها که بیان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنن. این قوانین متناقض و دستورکی که آقای شمسه میفهمن زیاده، ولی من میگم آقا شما نگو من پیر شدم و بازنشسته میخوام برم کنار. کنار هم باشیم، جبهه اقتصاد دانش بنیان رو برای مقابله با اقتصاد سنتی، برای مقابله با اقتصاد نفتی باید تقویت بکنیم تا سهمش به اقتصاد دانش بنیان معنی‌دار بشه. همه حرف ما اینه.
آقای قادری‌فر، شما صحبتایی که تا به اینجا کردید بیشتر متمرکز بود بر فعالیت‌هایی که به صورت ناتمام در حال جریان
من
هست.
من ناتمام، ولی در ادامه است.
بله. منتظر نتیجه هستیم یا فرمودین که مثلا در آینه بعد این کارو بکنیم این کارو بکنیم اینا. خب ما 24 سیاست راهبردی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل اصل 97 داشتیم که بند 2ش تاکید داشت روی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامعه علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری برای هم ارتقای جایگاه جهانی که شما خودتونم روش تاکید داشتید، افزایش سهم تولید صادرات محصولات خدمات دانش بنیان. من می‌خوام ببینم از 97 تا به الان چه اقدامات عملی صورت گرفته برای اینکه ما بتونیم دستیابی پیدا بکنیم به این اهدافی که اومده.
ببین خانم صدق، ما اقدامات عملی رو باید از نگاه آمار ببینیم دیگه.
بله.
همینه که این قانون باعث شده که در سخت‌ترین و متلاطم‌ترین شرایط اقتصادی 40 ساله بعد از پیروزی انقلاب که دو سال اخیر بوده، شرکت‌های دانش بنیان سهمشون به حدود 200,000,000,000 تومان فروش برسه، سهمشون توی منظومه اقتصادی کشور از کمتر از 1% به حدود 6-7% از